بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در انتهای باب عام و خاص مسئله نسخ بود. البته مستحضر هستید بحث نسخ اصالتا بحثی است مربوط به باب علوم قرآن و در علم اصول که طرح شد در حد گسترده مربوط به علم اصول نیست، تا حدود زیادی بحث استطرادی است، ولو تا برخی از اصولیون و فقها ثمرات اصولی هم برای این مسئله مطرح نمودند، ولی اساسا جایگاه این بحث، جایگاه اصلی این بحث باب علوم قرآن است. اجمالا در جلسه قبل تعریف نسخ عرض شد، حالا در این جلسه یه نگاه مجددی داریم به تفاوت‌های نسخ و تخصیص از یک طرف و نسخ در احکام شرعی توسط پروردگار متعال با نسخ در قوانین عرفیه چه تفاوتی دارد. این دو مسئله رو باید انشاءالله روشن بشود. اما نسبت به مسئله اول تخصیص و نسخ گفته شد در باب تخصیص مولا یک عامی رو میگوید اکرم العلماء، اما از همون آغاز صدور این عام اراده جدیه او به خاص تعلق گرفته بود نه به عام. یعنی وقتی میگوید اکرم العلماء ولو به اراده استعمالی عموم کشف میشود، اما به اراده جدیه عالم عادل مورد نظر مولاست. و بعد وقتی تخصیص آمد، با آمدن مخصص ما کشف میکنیم که این دسته از افراد مثلا عالم فاسق از تحت عام خارجند و از همون ابتدا مراد مولا نبود و مولا از همون ابتدا اینها رو اراده نکرده بود، ولی در ظاهر به صورت عام و کلی گفت به جهت مصلحتی که در این مطلب میدید و بعد اراده جدیه خود رو با مخصص آشکار نمود. بنابراین در باب تخصیص مسئله تخصیص در افراد مطرح است. یعنی مولا میگوید اکرم العلماء، اکرم 100 نفر را، بعد تخصیص میزند 10 نفر را، و این مخصص از همون لحظه اول، از همون یوم الشروع مطرح است. این دو نکته، و از اینجا روشن می شود که مولا باید مخصص را قبل از وقت عمل به موارد تخصیصی اعلام کند. قبل از اینکه وقت عمل به عام برسد باید مولا مخصص را بگوید. اگر مولا روز اول گفت اکرم العلماء، قبل از اینکه مکلف و عبد شروع کند به اکرام عالم فاسق و عادل باید بگوید لا تکرم العالم الفاسق. اما اول عام رو بگوید، بگذارد عبد به اون موارد غیر مراد هم عمل کند، بعد مخصص رو بگوید. این قبیح است از باب اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. این هم نکته سوم. پس در تخصیص سه نکته رو ما دیدیم. یک، در تخصیص اراده جدیه از همون آغاز به دایره مخصص متعلق شده است نه به نحو عام. دو، تخصیص در افراد است. سه، باید قبل از وقت عمل به عام مولا مخصص را بیان بکند. اما در نسخ به چه صورته؟ در نسخ حکم از اول به نحو عموم ثابت شد. به عبارت دیگر اگر گفت اکرم العلماء، اکرام جمیع علما از نظر مولا مصلحت داشت، فاسقان کان او عادلان. ولی بعد از مدتی این کشف شد که مصلحت برای همه علما نیست، اکرام همه مصلحت ندارد، اکرام بعض مصلحت دارد. یا بعد از مدتی این مصلحت از روی یک دسته از افراد برداشته شد، تا به امروز هر 100 نفر زو مصلحت بود اکرامشون، از امروز به بعد 80 نفر میشه ذو مصلحت. پس بنابراین در اینجا نسخ یعنی تا زمانی که ناسخ بیاید اراده جدیه به عام تعلق گرفت، وقتی که ناسخ آمد از این لحظه به بعد اراده جدیه به اون غیر عام تعلق گرفت. و از اینجا به دست میاد که نسخ یعنی تخصیص در ازمان، یعنی از زمان مثلا 1 تا 10 100 مورد نظر بود، ولی از زمان 10 به بعد دیگه 100 مورد نظر نیست، تخصیص ازمانی میخورد 80. ولی از نظر افراد نه، تا امروزی که ناسخ آمد تمام افراد ذو مصلحت بودند. پس بنابراین تخصیص افرادی 1 میشه باب خاص و عام، تخصیص ازمانی میشه باب نسخ. و نکته سوم در باب نسخ، بعد از وقت حضور عمل اگر مولا مخصصی را آورد میفهمیم این نسخ است. گفت اکرم العلماء، عبد عالم فاسق و عادل رو اکرام نمود، بعد از مدتی گفت لا تکرم الفاسق من العلماء، اینو میگیم نسخ. خب تا اینجا اگر دقت فرمودید 3 خصوصیت برای تخصیص گفته شد در مقابل 3 خصوصیت برای نسخ. در تخصیص اراده جدیه مولا از آغاز به خاص است، اما در نسخ نه، اراده جدیه در آغاز به عام بود، بعدن بعد از صدور ناسخ اراده جدیه از عام برداشته شد. تخصیص در افراد را تخصیص میگوییم، تخصیص در ازمان را نسخ میگوییم. در تخصیص باید مخصص قبل از وقت حضور عمل به عام صادر شود، و در نسخ مخصص بعد از وقت حضور عمل به عام باید صادر بشود. که البته این تفاوت سوم محل کلام است که در کتاب‌های بعدی اصول انشاءالله ملاحظه خواهید نمود. این 3 نکته. به تعبیر دیگر تخصیص دفع است و نسخ رفع. التخصیص و دفع اون و نسخ و رفع اون. دفع یعنی چه؟ دفع یعنی پیشگیری، جلوگیری. رفع یعنی چه؟ رفع یعنی برداشتن چیزی که ثابت است، چیزی که هست اینو برداری، این میشه رفع. دفع دفاع یعنی نگذاریم وارد شود، نگذاریم داخل شود. حالا تشبیه میکنیم تنظیر این مسئله به باب بهداشت. یه بار میگن پیشگیری از آمدن مرض و بیماری، یک بار میگن نه، این بیماری رو که آمد معالجه کنیم، برطرف کنیم، برداریم. پس بنابراین اون پیشگیری از مرض میشه دفع. اما اینکه به دکتر مراجعه کند، نسخه بگیرد، درمان بشود، این میشه رفع مرض. یعنی مرضی را که ثابت است برداریم. از تخصیص و دفع اون و نسخ و رفع اون. این در واقع 4 تفاوت بین تخصیص و نسخ. هازا کلو در تخصیص و نسخی که توسط عرف صادر شود. اما نسبت به پروردگار عالم چی؟ یه تفاوتی هست بین نسخ در احکام عرفیه و احکامی که توسط پروردگار عالم انشاء می شود. در قوانین عرفیه یا قوانین وضعیه هم بهش میگن. در این گونه قوانین قانونگذار چون تمام مصالح و مفاسد رو نمیداند، فکر میکند اکرام هر عالمی ذو مصلحت است، لذا میاد میگه اکرم العلماء. 5 روز که گذشت میبینه نه، این قانون درست و حسابی نبود، اشکالات و نواقص متعددی بر این قانون هست، هی تبصره میزند، استثناء میکند، این میشه نسخ. روز اول اراده جدیه او اکرام هر 100 نفر بود، ولی روز دوم میفهمد نه، این 10 نفر باید برن بیرون. این میشه نسخ، یعنی ظهور و انکشاف اون اشتباهات باعث شد که اراده جدیه مولا هی عوض بشود، اصلاح بشود. اما نسبت به پروردگار عالم که او تمام مصالح و مفاسد رو میداند، این طور نیست که قانون رو ابلاغ کند، در مقام عمل اشکالات قانون رو ببیند، بعد بخواد متمم و تبصره بزند. از همون آغاز میداند این قانون تا چه زمان قابل اجراست، در چه محدوده قابل اجرا نیست، چه شرایطی دارد، چه موانعی دارد، چه اجزایی دارد، تمام اینها رو میداند. لا یخفا عنه مثقال ذره. اما نکته‌ای که هست، پروردگار عالم از باب مصالحی که میبیند فرمان رو به صورت عام انشاء میکند، اما خودش میداند که این فرمان باید در فلان تاریخ عوض بشود. وقتی فلان تاریخ رسید فرمان دوم میاد. به تعبیر دیگر اظهار است نه ظهور. در نسخ عرفی ظهور خطا می شود، اما در نسخ شرعی و نسخی توسط پروردگار عالم صورت می گیرد، این اظهار است، یعنی اون حکمت مخفیه را پروردگار اظهار می کند، نه اینکه برای او ظاهر شود. و بذالک یعلم انه یشترط فی النسخ، شرط است در نسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترتن، این که عمل کند به اون حکم منسوخ در یک مقطعی، سپس ناسخ بعد از او بیاید. و الهازا به این نکته اشاره دارد کلام اصولیون که میگویند، این جمله داخل پرانتز، یشترط فی النسخ حضور العمل، شرط است در نسخ رسیدن وقت عمل، و الا اگر قبل از وقت عمل بیاید بهش میگیم مخصص، تخصیص. خب ان النسخ فی القوانین العرفیه، نسخ در قوانین عرفی، قوانینی که توسط بشر وضع می شود، یلازم البدا، این ملازمت دارد با بدا. بدا یعنی چه؟ یعنی آشکار شدن اون چه که مخفی شده بود برای آنان از مصالح و مفاسد. و این مطلب طبیعی بر خداوند متعال محال و غلط و ممتنع است. و این بخلاف نسخ در احکام شرعیه هست، زیرا علم پروردگار احاطه دارد و از علم او هیچ چیزی ولو به اندازه مثقال ذره‌ای در ارض و سما مخفی نمی ماند. لا یعذب عن علمه، مخفی نمی ماند، یا لا یعذب عن علمه، مخفی نمی ماند از علم او ولو به اندازه سر سوزن. خداوند می داند مبدأ حکم را، غایت حکم را، نهایت حکم را، لکن مصلحت اقتضا می کند اظهار کند حکم را بدون غایت، لذا مکلف فکر می کند این حکم ابدی، لکن نهو فی الواقع مقیا، لکن این حکم در واقع مقیا و محدود به زمان خاصی بود. پس بنابراین خداوند با دلیل ناسخ اظهار مصلحت و مفسده می کند برای عبد، نه اینکه ظهور مصلحت و مفسده شود برای او. پس بنابراین اقتضا می کند حکم را به نحو امر بگوید، ولی در زمان مقرر و مشخص اون ناسخ صادر می شود که از این تاریخ مشخص می شود که تا این لحظه حکم به نحو عام ذو مصلحت بود و از این لحظه به بعد به نحو عام ذو مصلحت نیست. ولی این مطلب را که تا کی عام ذو مصلحت است و از چه زمانی عام ذو مصلحت نیست، اینو پروردگار می داند. فقط خرجنا به هذه النتیجه، با این نتیجه به این مطلب می رسیم. فقط خرجنا به هذه النتیجه، یعنی فقط وصلنا به هذه النتیجه، به این نتیجه ما میرسیم که چی؟ نسخ در احکام عرفیه رفع للحکم واقعا، نسخ در احکام عرفیه رفع حکم است، یعنی حکمی را که هست بر می دارد. مثال زنید، مثل دکتر که شما به دکتر مراجعه می کنید، بیماری رو که دارد بر دارد. ولکنه فی الاحکام الالهیه دفع لها، لکن در احکام الهیه نسخ دفع است برای اون احکام، یعنی نمی گذارد که از این به بعد بیاید و نبود، نه اینکه بود و برداشت. چون عرض کردیم دفع یعنی نیست، جلوگیری می کند از آمدنش، ولی در رفع هست، او رو بر می دارد. ولکن النسخ فی الاحکام الالهیه دفع لها و بیان للعمد الذی کانت مقیابه. این نسخ بیان می کند اون زمانی را، اون سرانجامی را، اون عمدی را که مقیا بود به او این حکم منذ تشریعها، از زمان تشریع. در احکام الهیه ما با این ناسخ می فهمیم که از زمان تشریع این حکم مقیا بود به این عمد. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقیا، اشکالی ندارد که حکم را به نحو غیر مقیا اظهار کند، در حالتی که در واقع محددون، در حالتی که در واقع این مقیا هست و محدود است به یک وقت خاص. لا مانع لمصلحت فی نفس الاظهار، اگر این اظهار به نحو غیر مقیا مصلحت داشت، مانعی ندارد که مولا به نحو عام اظهار کند ولو در واقع مقیا باشد. هذا هو النسخ. و اما حد تخصیص فهو اخراج فرد او عنوان ان کونهی محکوما به حکم العام من اول الامر حسب الارادت الجدیه. اما در تخصیص اخراج فردی است یا عنوانی از این که محکوم باشد به حکم عام از همان آغاز. از تخصیص اخراجه من اول الامر، او را از همون آغاز اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زید عالم را، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. این حسب اراده جدیه از همون آغاز خارج شده بود، از همون آغاز عام به نحو مزیق اراده جدیه به او تعلق گرفته بود. و این شمله حسب الارادت الاستعمالیه، البته حسب اراده استعمالیه شامل او می شود، یعنی اراده استعمالیه اکرم العلماء به نحو عموم است، اما اراده جدیه او به نحو مزیق. بنابراین تخصیص، تخصیص در افراد است نه تخصیص در ازمان. مقابل نسخ، الذی عرفت انه هو تخصیص فی الازمان، نسخ تخصیص زمانی است. میگوید تا این زمان همه افراد اکرامشون ذو مصلحت بود، از این زمان به بعد 80% افراد اکرامشون ذو مصلحت است. ولی اجل ذالک، از همین رو یشترط فی التخصیص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام، شرط است در تخصیص قبل از اینکه وقت عمل به عام برسد مخصص بیاید. چرا؟ و الا فلو عمل بالعام ثم ورد التخصیص یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه. و الا اگر عمل به عام بکند بعد تخصیص وارد بشود، این لازمش این است تأخیر بیان از وقت حاجت بشود. و هو قبیح علی الحکیم، تأخیر بیان از وقت حاجت بنابر قول عدلیه که امامیه و معتزله هستن قبیح است بر پروردگار عالم. پس بنابراین اگر گفت اکرم العلماء و مکلف شروع کرد اکرام زید و عمرو بک این و بعد بخواد مخصص بیاد، این قبیح است. چرا؟ چون در اراده جدیه مولا اکرام زید نبود، اکرام عم نبود، و حالا که مکلف عبد به خاطر جمله اکرم العلماء زید و عم رو هم اکرام می کند، و حالا که این اکرام مبغوض مولاست لا تکرم است. پس بنابراین مولا بگوید اکرم العلماء، اما اکرام زید و عمر مبغوض اوست، مورد نهی است، ذو مفسده است، ولی به مکلف نگوید. این میشه القاء مکلف را در مفسده. و بعد از این که تمام شد اکرام زید و عمر تمام شد، بگوید لا تکرم زید و عمر را. این تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیح است. البته آیا تأخیر بیان از وقت حاجت محال است یا محال نیست، و یا در شرایط خاصی اگر با مصلحت اهمی تعارض بکند میشه بلا مانع، کمان که حرف برخی از فقها مثل مرحوم ناینی همین است، میفرماید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است مگر یه مصلحت مهمتری او رو اقتضا کند، کمان که در احکام شرعی همین است. برخی از عمومات در قرآن، در کلام پیامبر، در کلام امیرالمؤمنین آمد، شرایط به گونه‌ای بود که این مخصص در زمان امام هفتم و هشتم و دهم و بلکه در عصر حضور ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا باید بیاد، و این چون مصلحت اهم اقتضا می کند بلا مانع است. این بحثش مربوط است به مراحل بالاتر اصول و بخشش هم مربوط است به علم عقاید. پس بنابر نظر ایشون که تأخیر بیان از وقت حاجت مطلقا قبیح است، فلا محیص من ورود المخصص قبل العمل بالعام، باید مخصص قبل از وقت عمل به عام بیاید. لوکان مخصصا، اگر بحث عام و خاص باشد که مخصص میخواد بگه اراده جدی مولا از همان آغاز مزیق بود. نعم لوکان ناسخا، اگر او ناسخ است لحکم عام فی موردهی، میخواد حکم عام رو نسخ بکند در اون مورد نسخ، اکرم العلماء بعد لا تکرم العالم الفاسق، این ناسخ است. معنای ناسخ چه بود؟ یعنی تا این لحظه اکرام عالم عادل و فاسق هر دو ذو مصلحت است، اراده جدیه به هر دو خورد. بله از این لحظه به بعد اراده جدیه فقط به عالم غیر فاسق. در اینجا یجب تأخیره عن وقت حضور العمل بالعام، در اینجا لازم است تأخیر این ناسخ را از وقت حضور عمل به عام، یعنی باید عام صادر شود، عمل به عام بشود و بعد ناسخ. از این مطلب استفاده می شود اگر مخصص قبل از وقت حضور عمل به عام آمد، این میشه مخصص، و اگر بعد از وقت حضور عمل به عام صادر شد، این میشه ناسخ. البته این مطلب اختلافی است و قول حق را انشاءالله در مراحل بعد فرا خواهید گرفت. اما سوالات بحث امروز تفاوت‌های چهارگانه تخصیص و نسخ را بیان نمایید. البته این نسخ در غیر از احکام شرعیه مراد بود. سوال بعد تفاوت ماهوی نسخ در قوانین عرفیه با نسخ در قوانین الهیه را، قوانین شرعیه را بیان نمایید. بداء به چه معناست و آیا بر خداوند جایز است یا خیر؟ البته این بحث در عقاید به نحو مفصل مطرح شده است. عبارت النسخ فی الاحکام العرفیت رفع و فی الاحکام الالهیت دفع، این عبارت رو با بیان روشنی توضیح دهید. منظور از تأخیر بیان از وقت حاجت چیست و با توجه به آن در چه صورت خاص مخصص و در چه صورت ناسخ است؟ جداگانه بیان نمایی. البته عرض کردم اساس بحث نسخ بحثی است مربوط به علوم قرآن. افرادی که مایلند در این موضوع مطالعات بیشتری داشته باشند میتونن به کتاب‌های علوم قرآن در بحث نسخ مراجعه کنن، چون این بحث در باب اصول استطرادن وارد شد، چون بحث عام و خاص بود و مخصص مطرح شد، استطرادا بحث نسخ هم مطرح شد، و الا تفصیل مباحث نسخ مربوط به علم اصول نیست. انشاءالله الرحمن از جلسه آینده بحث مطلق و مقید شروع می شود که از مباحث مهم و مفید و پر استعمال و کاربردی در علم فقه همین باب مطلق و مقید هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین و فیه فصول. الفصل الاول تعریف المطلق. آخرین باب در جزء اول باب مطلق و مقید است که به دنبال باب عام و خاص قابل تر. در این باب مسئله اول تعریف مطلق و مقید است. طبیعتاً باید بدانیم مطلق چیست، مقید چیست و چه الفاظی دلالت بر مطلق می کند و راه رسیدن به مطلق چیست. خب ابتداءً می دانیم کلمه مطلق اسم مفعول از باب افعال است. اطلق یطلق و اطلاق. اطلاق یعنی ارسال، منظور از ارسال یعنی رها بودن، مرسل یعنی رها شده. پس بنابراین اطلاق به معنای رها بودن، به معنای توسعه و گسترش داشتن است. خب در مقابلش مقید. مقید اسم مفعول از باب تفعیل و مشتق است از کلمه تقیید، به معنای قید داشتن، محدود بودن. این یک نکته. این میشه تعریف لغوی مطلق و مقید. نکته دوم تعریف اصطلاحی مطلق و مقید چیست. تعریف متعددی شده است. در کتاب دو تعریف رو بیان میکنند، یکی تعریف مشهور و بعد یکی تعریفی که مورد انتخاب خود مؤلف کتاب است. تعریف مشهور این است: ما دل علی شایئ فی جنسه. ما دل علی شایئ فی جنسه. خب دقت کنید خصوصیات این تعریف رو بررسی کنید. یکی کلمه ما. کلمه ما یعنی لفظ. ما موصوله، در اینجا منظور لفظ، یعنی لفظون دل علی شایئ فی جنسه. پس بنابراین اطلاق و تقیید از صفات الفاظ است. یعنی لفظ با قطع نظر از حکم یا مطلق است و یا مقید. تکرار میکنیم روند بحث و کتاب حال داشتیم. گفتیم مطلق و مقید بحث اول، بحث لغوی تعریف مطلق و مقید از نظر لغوی. این تمام شد. تعریف مطلق و مقید در اصطلاح گفتیم اینجا دو تعریف هست، یکی تعریف مشهور، یکی تعریف مورد پذیرش کتاب. فعلا بحث در تعریف مشهور است. المطلق ما دل علی شایئ فی جنسه. خب خصوصیات این تعریف رو باید بیان کنیم. یکی از این خصوصیات کلمه ما بود. ما یعنی لفظ. مطلق لفظی است که دلالت می کند علی شایئ فی جنسه. پس بنابراین اطلاق و تقیید از خصوصیات الفاظ است. یعنی لفظ یا مطلق است یا مقید با قطع نظر از این که حکمی باشد یا نباشد. این یک نکته. نکته دوم کلمه دله، یعنی لفظی که دلالت داشته باشد. اما اگر لفظی بود دلالت بر معنا نداشت، طبیعتاً این نه مطلق است نه مقید. الفاظ محمله، الفاظ مجمله نه مطلقاً نه مقید. این نکته دو. نکته سوم کلمه شایع. منظور از شیوع چیست؟ کلمه شایع یعنی همون توسعه. شایع است یعنی توسعه دارد. مقید و منحصر و محدود و مزیق به یک مجموعه خاصی نیست. شیوع دارد، گسترش دارد، قابل صدق و انطباق بر افراد متعدده هست، این میشه شیوع. پس بنابراین نکته سوم کلمه شیوع یعنی قابل صدق و انطباق بر افراد متعدد است با حالات متعدد، به خلاف مقید که این شیوع و این سریان و این قابل انطباق بر افراد یا حالات متعدده رو ندارد. و خصوصیت چهارم کلمه فی جنسهی، یعنی این شیوع و این توسعه در محدوده این جنس خودش هست. وقتی شما میگید کلمه رجل، میگیم اطلاق دارد، یعنی شیوع دارد، گسترش دارد، توسعه دارد، اما در محدوده جنس خودش، جنس مذکر، دیگه شامل جنس مؤنث نمیشه. وقتی میگیم اکرم مثلا عالمن، میگیم این اطلاق دارد. حالا آیا اطلاق دارد ندارد اون بحث دیگری، بر فرض اینکه اطلاق داشت، این فقط این جنس خودش رو شامل است. توسعه در محدوده جنس عالم دیگه جاهل رو شامل نمیشند. البته منظور از جنس اینم در ذهنمون باشه، جنس منطقی مراد نیست، چون تو منطق شما خوندید کلیات خمس، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. این جنسی که اینجا میگیم اون جنس منطقی مراد نیست، بلکه مراد از جنس اینجا معنای لغویش هست، یعنی کلی. ما دل علی شایع در اون محدوده کلی خودش، جنس به معنای جنس منطقی مراد نیست، بلکه هم نوع منطقی، فصل منطقی، جنس منطقی، همه اینها رو شامل می شود. خب البته این تعریف اشکالاتی برش گفتن، آیا جامعه افراد هست یا نیست، مانع اغیار هست یا نیست، اشکالات متعددی بر او گفتن. یکی از اون اشکالات این تعریف این است که بر اساس این تعریف اطلاق و تقیید رو شما از اوصاف الفاظ گرفتید، و حالان که اطلاق و تقیید از اوصاف الفاظ نیست، و اون چیزی که شخص اصولی به دنبال اوست بحث لغت شناسی نیست، اون چیزی که اصولی به دنبال اوست اینه که این قواعد مقدمه استنباط باشد. پس بنابراین مطلق و مقید را باید به ما لفظ من الحکم ما ترجمه کنیم، نه با قطع نظر از حکم. اشکال مهم به نظر کتاب بر این تعریف همین است که شما اطلاق و تقیید را از اوصاف الفاظ دانستید، چه حکمی به او تعلق بگیرد یا تعلق نگیرد، و حالان که شما اینو نباید از اوصاف الفاظ بدانید، این محدوده به الفاظ به ما لهو من الاحکام است، نه با قطع نظر عن الاحکام. این یک من. سپس ایشون شروع میکنن تعریف مختار خودشون رو، حالا که تعریف کتاب رو نپذیرفتن، که اجمال تعریف مشهور این بود: مطلق لفظی است که دلالت می کند بر معنایی که اون معنا توسعه دارد در جنس خودش، یعنی قابل صدق است بر افراد کثیره از افراد کلی خودش. این تعریف مشهور، ایشون این تعریف رو نمی پذیرد، تعریف دیگری رو ارائه می دهند. این دو صفت رو تطبیق کنیم تا تعریف خود ایشون. عرف المطلق، مطلق این چنین تعریف شده است: مطلق اسم مفعول از باب افعال، اطلق یطلق و مطلق مطلق، به انه ما دل علی شایع فی جنسه، اون چیزی است که دلالت کند، اون لفظی است که دلالت کند بر معنایی که اون معنا شیوع دارد و توسعه دارد در جنس خودش. عرض کنیم منظور از جنس، جنس منطقی نیست. ترجمه این می شود: لفظی که دلالت کند بر معنایی که قابل صدق است بر افراد متعددی از افراد کلی خودش. و المقید علی خلافه، مقید میشه بر خلاف مطلق، یعنی اون لفظی است که دلالت بر معنای شایع و توسعه دار نمی کند، مزیق است، محدد است به یه مجموعه خاص. بگیم رجل میشه مطلق، رجل عالم میشه مقید، و مراد از موصول در عبارت ما دله، منظور از این مای موصوله لفظ است، یعنی لفظ دل علا شایعه، و مراد از شایع هو المتوفر وجوده من ذلک الجنس، اون چیزی است که تحقق داشته باشد وجود او از آن جنس. وقتی شما میگید مثلا رجل، اون افراد خارجیه از مذکرات، و لفظ دلالت کند بر تمام این افراد موجود از جنس رجل، از کلی رجل. ثم ان ظاهر التعریف، ظاهر تعریف این است که ان الاطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید عارضان للفظ به ما هو هو، عارض لفظ می شوند به ما هو هو. یعنی چه؟ سواء تعلق به الحکم او لا، چه حکم به او تعلق بگیرد یا نگیرد. فهنا لفظ مطلق و لفظ مقید، چه حکمی باشد یا نباشد. ولیکن هذا النوع من البحث یناسب البحوث الادبیه، این نوع از مباحث مربوط است به مباحث ادبیات و لغت شناسی. و الذی یهم الاصولی الذی هو بسدد تأسیس قواعد تکون مقدمتا للاستنباط، خبرش هو تعریف المطلق و المقید به لحاظ تعلق الحکم للموضوع. اون چی که مهم است برای شخص اصولی، که اصولی چه کسی است؟ اصولی اون کسی است که در مقام تأسیس قواعدی است که اون قواعد مقدمه استنباط قرار بگیرند. اونی که برای شخص اصولی مهم است، تعریف مطلق و مقید است به لحاظ اینکه حکم به موضوع تعلق بگیرد. فنقول، شما میگیم فنقول، این مطلب تمام شد. فنقول، پس حالا باید یک ترجمه دقیق‌تر و صحیح‌تری رو از مطلق و مقید بیان کنیم. ایشون میفرماید که مطلق و مقید تعریف دقیقش این است، اون لفظی که ما داریم، و این لفظ البته یه معنایی هم دارد به لحاظ اون معنایی که دارد. گاهی اوقات میبینیم تمام الموضوع برای حکم است، دیگه نیاز به ضمیمه قیدی و شرطی ندارد. میگه اعتق رقبتن، این رقبه تمام الموضوع است، این بهش میگیم مطلق. اما اگر این لفظ ما تمام الموضوع نبود، جزء الموضوع بود، شما میگی اعتق رقبتن مؤمنه، پس رقبه خالی تمام الموضوع نیست، بله جزء الموضوع است، جزء دومش مؤمنه. میگید مثلا اعتق رقبتن ازا اسلمه، رقبه به ما هو رقبه تمام الموضوع نیست، رقبه میشه جزء الموضوع، جزء دومش ازا اسلمه، اینو بهش میگیم مقید. پس بنابراین اگر لفظ ما تمام الموضوع برای حکم بود، این میشه مطلق، و اگر جزء الموضوع برای حکم بود میشه مقید. اینجا یه نکته به دست میاد، اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ به ما هو لفظ نیست، بلکه اینها عارض موضوع میشن به لحاظ اینکه حکم به لفظ تعلق گرفت. یعنی اگر حکمی نبود، اعتقی نبود، رقبه به ما هو رقبه خارج از جمله، خارج از اینکه موضوع حکم باشد، نه مطلق است نه مقید. بحث اطلاق و تقیید پیش فرضش این است که حکمی باشد، اون حکم به موضوعی تعلق بگیرد. حالا این موضوع ما مثلا رقبه اگر تمام الموضوع است، بهش میگیم مطلق، جزء الموضوع است، بهش میگیم مقید. فنقول، پس این چنین میگیم، یعنی اون تعریف رو نمیپذیریم، تعریف صحیح به نظر کتاب این است، المطلق عبارتون ان کون لفظ بما له من المعنا، اینو داخل پرانتز بگذاریم، تمام الموضوع للحور. لفظ، البته لفظ با توجه به اون معنایی که دارد، این لفظ تمام الموضوع برای حکم باشد. اعتق رقبتم، تمام الموضوع رقبه هست، هیچ قید و بندی ندارد، هیچ شرط و وصفی ندارد. بلا لحاظ حیثیت اخرى، بدون اینکه حیثیت دیگری لحاظ شود. و بما انه مرسل عن الغیب فی مقام الموضوعیت للحکم فهو مطلق. از این جهت که رهای از قید است، مرسل رها، رهای از قید است در مقامی که موضوع حکم واقع شد، فهو مطلق، این مطلق است. و ان شئت قلت ان الاطلاق و تبیید وصفان عارضان للموضوع به اعتبار تعلق الحکم باللفظ. اطلاق و تبیید دو وصفند که عارض موضوع می شوند به اعتبار اینکه حکم به این لفظ تعلق می گیرد. فلو کان اللفظ فی مقام الموضوعیه مرسلا عن الغیب، اگر این لفظ در مقامی که موضوع حکم قرار گرفت، اگر این لفظ رهای از غیب بود، رهای از حیثیت زائده بود، لو کان چنین کان مطلقا، بهش میگیم مطلق. و الا اگر این لفظ ما در مقام موضوعیت برای حکم رها نبود، قید و بند داشت، محدودیت داشت، قیود دیگری هم مطرح بود، کان مقیدا. فقولنا این مثال اعتق رقبه، این مطلق است. چرا؟ لکونها تمام الموضوع للحکم، این لکونها تمام الموضوع للحکم، تمام الموضوع برای حکم اکرام رقبه هست، هیچ قید و بند دیگری ندارد، این میشه مطلق. لکونها تمام الموضوع للحکم و مرسلتن عن القید فی موضوعیتهی، در مقام موضوع بودن رقبه برای حکم اعتق هیچ قیدی نیست، رهاست. اما و یخالفهو اعتق رقبتن مؤمنه، این جمله اعتق رقبتن مؤمنه، یه حکمی داریم وجوب اعتق، موضوع ما رقبه، اما این رقبه تمام الموضوع نیست، یه قیدی دارد، یه اضافه‌ای دارد به نام ایمان. فهیه، یعنی این رقبه، مقیدتون بالایمان لعدم کونها تمام الموضوع، زیرا این رقبه تمام الموضوع لحاظ نشد، جزء الموضوع است. و عدم ارسالها عن القید، رهای از قید نیست، ارسال به معنای همون رها. خب از این و بذالکی از هر نکته دیگری است. پس تا به اینجا رسید، طبق ترجمه کتاب مطلق یعنی اون لفظی که تمام الموضوع برای حکم باشد، مقید لفظی که جزء الموضوع برای حکم باشد، به خلاف تعریف مشهور که بود لفظی که دلالت کند بر یک معنای توسعه دار در اون کلی خودش. خب از این بذالکی از هر میتونیم اینطور بهش عنوان بزنیم، تفاوت تعریف مشهور با تعریف کتاب چیست؟ چه تفاوتی بین این دو عبارت هست؟ خب یه تفاوت قبلا گفته شد، بنابر تعریف مشهور مطلق از اوصاف لفظ است با قطع نظر از تعلق و حکم، اما در تعریف کتاب اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ به ما هو نبود، بلکه بعد از تعلق و حکم این وصف اطلاق و تقیید قابل طرح بود. این یه مطلب. تفاوت دوم این است، در حسب تعریف مشهور اون مطلق ما باید یه مفهوم کلی باشد، چون بود دل علا شای این فی جنسهی، جنس هم به معنای کلی، حالا چه نوع، چه فصل، چه جنس منطقی، به هر حال مطلق باید یه مفهوم کلی باشد، مثل رجل، مثل رقبه. ولی بنابر تعریف کتاب این چنین نیست، مطلق می تواند یک مفهوم کلی باشد و هم می تونه یک مفهوم جزئی باشد. بگیم اکرم زیدن، زید تمام الموضوع برای وجوب اکرام است، این میشه مطلق. یه بار میگیم اکرم زیدن اذا سلمه، این میشه مقید، چون زید تمام الموضوع نیست، زید قید دارد اذا سلم علیک. پس بنابراین همچنان که مفهوم کلی میتونه مطلق یا مقید باشد، مفاهیم جزئیه هم میتونن مطلق یا مقید باشن. بگیم اکرم زیدن، این میشه مطلق. اکرم زیدن اذا دخل بیتک مثلا، این میشه مقید، چون زید قید خورد. یه نکته. از اینجا به بعد منتقل میشیم به یه نکته دیگری، و اون این که اطلاق بر دو قسم است: اطلاق احوالی، اطلاق افرادی. اگر مطلق ما مفهوم کلی باشد، اطلاق او اطلاق افرادی است. وقتی میگیم اعتق رقبتن، یعنی زید را، عمر را، بکر را، خالد را، فلان و فلان و فلان رو شامل است، میشه اطلاق افرادی. اما وقتی میگیم اکرم زیدن، زید دیگه افراد ندارد، زید یک فرده، اما حالات متعددی دارد. زیدی که نشسته است، زیدی که ایستاده است، زیدی که سخن میگوید، زیدی که ساکت است، حالات متعدده زید اطلاق احوالی دارد. یعنی در تمام این حالات اکرم هو. پس بنابراین یک اطلاق افرادی داریم و یک اطلاق احوالی. و بذالک یظهر انه لا یشترط فی المطلق ان یکون مفهوما کلیا، در مطلق شرط نیست که حتما مفهوم کلی باشد، که ظاهر تعریف مشهور این است که باید حتما یه مفهوم کلی باشد، بل یمکن ان یکون جزئیا حقیقیا و مرسلا عن القید و مرسلا عن التقید به حالت خاصه، بلکه میتواند یک جزئی حقیقی باشد و یک جزئی حقیقی ولی رهای از تقید به حالت خاص، مثل اکرم زیدن جزئی حقیقی ولی رهاست از اینکه مزیق به حالت خاصی شود. فاذا قال اکرم زیدن فهو مطلق. چرا؟ لانه تمام الموضوع للوجوب، زید تمام الموضوع برای وجوب قرار داده شد، و مرسل عن القید و از این قید رهاست. به خلاف ما اذا قال اکرم زیدن اذا سلمه، جمله اکرم زیدن اذا سلمه، زید جزء الموضوع است، قید اذا سلمه رو دارد، لذا میشه مقید. فهو مقید به حالت خاصه اعنی اذا سلم. این عبارت فتلاق الکلی رو بعد مجددا به همراه بحث بعد انشاءالله تکرار خواهیم نمود. سوالات بحث امروز رو یادداشت بفرمایید. تعریف لغوی مطلق و مقید را بیان نمایید. تعریف مشهور از مطلق را بیان نموده و چهار نکته این تعریف را ذکر نمایید: کلمه ما، دله، شایع، جنسی. مراد از جنس، جنس منطقی است یا غیر آن، توضیح دهید. اگر بگه اکرم انسانن، اکرم ناطقن، اکرم حیوانن، همه اینها میشه مطلق، بنابراین جنس منطقی مراد نیست. سوال بعد: اشکال اساسی تعریف مشهور بنابر نظر کتاب چیست؟ سوال بعد: تعریف مطلق و مقید بنابر نظر کتاب چیست؟ در قالب مثال بیان نمایید. سوال بعد: دو تفاوت تعریف مشهور و تعریف کتاب از